سلام، ساعت 7 صبح پنجشنبه 13 آبان ماه به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
حسن جعفری هستم، سلام میکنم به شما در این پنجشنبه پاییزی. این مجله صبحگاهی را آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است در برابر عملیات ارتش عراق در موصل مقاومت کنند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران طرفداران مذاکره با آمریکا را دنیا طلب نامید.
باراک اوباما در واکنش به اقدام FBI در بازگشایی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون گفت نباید بر اساس حدس و گمان کار کرد.
در ادامه حمله نیروهای عراقی به شهر موصل، شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی غیرعلنی برگزار کرد. این نشست برای بررسی گزارش‌های مربوط به حفاظت از غیرنظامیان و همچنین کمک‌های انسان دوستانه برگزار شده بود و در پایان آن اعضای شورای امنیت اقدام داعش را در استفاده از شهروندان موصل به عنوان سپر انسانی محکوم کردند. از سوی دیگر ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است در برابر عملیات ارتش عراق مقاومت کنند. البغدادی در این پیام صوتی منتسب به او از مردم استان نینوا و همچنین اعضای داعش در موصل خواسته است تا در برابر حملات عقب نشینی نکنند. در خبری دیگر گروه‌های امدادی می‌گویند با سرد شدن هوا امکانات کافی برای هزاران تن از آوارگان موصل که در یک اردوگاه در شرق این شهر اسکان داده شدند در اختیار ندارند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تکرار حملات لفظی خود علیه آمریکا طرفداران مذاکره با آمریکا را دنیا طلب نامید. رهبر جمهوری اسلامی دیروز در آستانه 13 آبان بار دیگر تاکید کرد رابطه با آمریکا مشکلات ایران را حل نمی کند.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی کنه. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد. 10 تا دلیل وجود داره، 10 تا 15 تا دلیل میشه شمرد ردیف کرد برای این قضیه. آخریش همین قضیه برجامه.
روابط دیپلماتیک ایران و ایالات متحده از 13 آبان سال 58 و در پی حمله و گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران قطع شد و هر سال تظاهراتی در حمایت از این اقدام در شهرهای ایران برگزار می شود.
اما مروری کنیم بر چند خبر کوتاه در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار به اقدام FBI در بازگشایی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون واکنش نشان داد. آقای اوباما که به ایالت کارولینای شمالی سفر کرده دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی با تاکید بر اینکه قصد ندارد در تحقیقات FBI دخالت کند گفت نباید بر اساس حدس و گمان یا اطلاعات درز کرده کار کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در سخنرانی عمومیش از شهروندان این ایالت به ویژه رنگین پوستان خواست که به هیلاری کلینتون رأی بدهند. همزمان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری در همایش انتخاباتی در فلوریدا به حملات لفظیش علیه هیلاری کلینتون ادامه داد و گفت احتمال می‌دهد وبسایت ویکی‌لیکس طی ساعات آینده اسناد دیگری در مورد ایمیل‌ها منتشر کند. همزمان هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها هم گفت FBI در بررسی ایمیل‌های جدید چیزی نخواهد یافت.
پلیس آیووا در آمریکا اعلام کرد فرد مظنون به تیراندازی در این ایالت را بازداشت کرده است. در جریان 2 تیراندازی جداگانه که دیروز با فاصله 20 دقیقه از هم در یکی از شهرهای آیووا رخ داد، 2 مأمور پلیس به ضربه گلوله کشته شدند. پلیس ابتدا با انتشار تصاویری اعلام کرد فرد مظنون را شناسایی کرده و ساعتی بعد سخنگوی پلیس اعلام کرد این فرد مظنون دستگیر شده است. فرد بازداشت شده اسکات گرین 46 ساله و ساکن ایالت آیووا معرفی شده، اما درباره انگیزه او از این حمله گزارشی منتشر نشده است.
سری بزنیم به روسیه. عفو بین‌الملل اعلام کرد دفتر این سازمان در مسکو مهرموم شده است. به گفته مقام‌های عفو بین‌الملل دفتر این سازمان در مسکو بدون هیچ توضیحی از سوی مقام‌های روسیه محروم شده. سرگئی نیکیتین، مدیر عفو بین‌الملل در مسکو، به خبرگزاری رویترز گفت کارمندان این دفتر صبح چهارشنبه هنگام ورود به محل کار خود متوجه شدند در ورودی محروم شده و مقام‌های روسیه تاکنون از ارائه هر گونه توضیحی در این باره سر باز زدند. عفو بین الملل چندی پیش از نحوه رفتار ماموران امنیتی روسیه با زندانیان انتقاد کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور شده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 12 آبان 35 رهبر و مقام دولتی جهان را دشمنان آزادی مطبوعات نامیده. رئیس جمهوری ترکیه، پادشاه عربستان سعودی و گروه حکومت اسلامی جزو اسامی هستند که برای نخستین بار به فهرست دشمنان آزادی مطبوعات اضافه می‌شوند. اما نام آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همانند سال‌های گذشته همچنان در میان فهرست دشمنان آزادی مطبوعات در این سازمان قرار دارد. رویا ملکی در این باره گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و 34 رهبر و مقام دولتی دنیا را دشمنان آزادی مطبوعات نامید. این گزارش چهارشنبه 12 آبان به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معصومیت از مجازات برای مرتکبان جنایت علیه روزنامه‌نگاران منتشر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار نام رئیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهوری ونزوئلا، پادشاه عربستان، شبه نظامیان حوثی یمن و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را به این فهرست اضافه کرده است. علی خامنه‌ای سالهاست عنوان دشمن آزادی مطبوعات را به خود اختصاص داده است. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار ساکن لندن، میگوید علی خامنه‌ای حامی اصلی برخورد کنندگان با رسانه‌ها در ایران است.
در مطبوعات و نشر در ایران آقای خامنه‌ای همواره هدایت کننده برخورد با روزنامه‌ها و نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند. بنابراین میشه گفت که او هم در عمل و هم در تئوری سیاسی سرکوب مطبوعات در ایران رو بعد از انقلاب بیش از هر کسی هدایت کرد. علاوه بر هدایت مستقیم عملی و نظری سرکوب مطبوعات، از چهره‌های حمایت کرده که مشخصاً این کار را انجام دادند، آقای مرتضوی عمدتاً با حمایت آقای خامنه‌ای کار مبارزه با مطبوعات در ایران را انجام داد و آقای خامنه‌ای این نگرانی را ابراز کرده بود که اگر اینها دوباره فعالیت بکنند همون مسیر را ادامه خواهند داد.
چندی پیش گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2016 جمهوری اسلامی را یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی نامیدند. به گفته این سازمان، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اطلاع رسانی مهار نشده و مستقل را تحمل نمی‌کنند. بنا به آمار این سازمان، بیش از 34 روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ایران به دلیل فعالیت رسانه‌ای همچنان زندانی هستند و ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، می‌گوید وقتی لوازم نظام دموکراتیک وجود ندارد، رکن چهارم دموکراسی هم تحت شعاع قرار می‌گیرد.
به تعبیری به جای مطبوعات منتقد و مستقل و حامی حقوق بشر و پیگیر مطالبات جامعه، آی خامنه ای مطبوعات حامی حکومت و پیرو شخص اول نظام رو میخواد و برای همین هم عملا تلاش کرده، چه در وجه اثباتی و چه در وجه سلبی، یعنی سرکوب مطبوعات مستقل با استفاده از بازوهای سرکوب نظام سیاسی. وقتی قوه قضاییه مستقلی در کار نیست یا انتخابات آزاد و سالم و عادلانه مفقود هستش، طبیعتا رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات هم تحت شعاع قرار میگیرن. و از همین زاویه طبیعتاً آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنه که بیش از پیش مطبوعات رو تبدیل کنه به حامیان حکومت و بازوهای تبلیغاتی هسته اصلی قدرت.
بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از مرداد ماه 1392 و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، نزدیک به 50 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شدند. مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است.
عملیات آزادسازی موسل همچنان در جریان است و نیروهای نظامی عراق از چند سوی این شهر به نیروهای گروه دولت اسلامی حمله کردند. در این میان یک نوار صوتی که به ابوبکر بغدادی، رهبر داعش، منتسب می‌شود، منتشر شده که در اون از نیروهای داعش می‌خواهد به نبرد ادامه دهند. گزارش کیان معنوی را در این باره بشنوید.
در حالی که حملات نیروهای ارتش عراق و متحدانش با پشتیبانی نیروی هوایی ائتلاف در جریان است، ساعتی پیش نوار صوتی که به ابوبکر البغدادی رهبر و خلیفه خودخوانده گروه حکومت اسلامی یا داعش منتسب شده، در آن از شبه نظامیان داعش خواسته شده است که عقب نشینی نکنند و سستی نشان ندهند. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد شهر کوکجلی و ایستگاه تلویزیون محلی موصل در شرق این شهر به دست ارتش عراق افتاده است. بنابر گزارش‌های جدید، سرعت عملیات در محور شرقی به علت شرایط بد جوی و همچنین مقاومت سخت نیروهای داعش در ساعات گذشته با کندی همراه بوده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، به جزئیات بیشتری می‌پردازد.
در حقیقت در بعضی محورها عملیات کنتر میشه و در بعضی محورها عملیات سرعت به خودش میگیره. الان در محور شرقی به خاطر مقاومت شدید پیشروی وجود نداره، اما متوقف نیست. علاوه بر اون تخلیه غیر نظامیان از منطقه اطراف موصل در محور خازر و مناطق برتله ادامه داره. در محور جنوبی حرکت الان هست که نیروهای ارتش عراق به سمت شهرک حمام العلیل در حال حرکت هستند. اگر این شهرک به کنترل نیروهای عراق در بیاد، یعنی دیگر هیچ مانعی که حاوی خیلی مسکونی باشه به سمت جنوب موصل ندارند. یکی از فرماندهان سازمان مبارزه با تروریسم عراق، آقای عبدالوهاب الساعدی، تأکید کرد که اگر همه محورهای موصل محاصره بشه، ورود به این شهر آسان‌تر خواهد شد. به نظر می‌رسد منتظر هستند هم محور جنوبی، هم محور غربی و تا حدودی محور شمالی که شاهد تحرکی باشه از سوی نیروهای عراقی تا شهر به طور کامل محاصره بشه.
در همین حال، یک سخنگوی شبه نظامیان شیعه هشت شعبی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، روز چهارشنبه اعلام کرد این نیروها کنترل بزرگراهی که نیروهای داعش را به رقه، مرکز داعش در سوریه، متصل می‌کند در دست گرفتند. شبه نظامیان هشت شعبی در کنار ارتش چگونه اهدافی را در نظر دارند؟ ایلیا جزایری.
شبه نظامیان هشت شعبی در حقیقت میگن مرحله نخست عملیاتشون این هست که مانع از فرار شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی به سمت سوریه بشن. از سمت غرب اینها جاده‌ای دارن که از تل عفر حرکت میکنه، یعنی از موصل به سمت تل عفر و پس از اون به سمت عرقه. شبه نظامیان هشت شعبی میگن تونستن این جاده و اتوبان اصلی رو قطع کنن و همچنان حرکت خودشون رو به سمت تل عفر ادامه بدن. تل عفر منطقه بسیار استراتژیک هست، عمدتا ترکمن نشین هست. برای همین حضور نیروهای هشت شعبی در این منطقه کمی باعث شده که ترکیه اعتراضهایی از خودش نشون بده.
در مورد برخی خبرهای روزهای گذشته که حاکی بود عملیات در برخی محورها متوقف شده است، ایلیا جزایری میگوید
توقف اونها که مطرح شده بود در روزهای گذشته به خاطر دو مسئله بود. یکی مقاومت شدیدی که شبه نظامی حکومت اسلامی از خودشون نشون دادن، حملات انتحاری، تکتیراندازها و حتی میدانهای مین، اینطور به نظر میرسه. مسئله دوم این هست که نیروهایی که در خط مقدم میجنگیدن باید بر شمارشون افسوده بشه. جنگ داخل شهر کمی متفاوت است با پیشروی سریعی که داشتن در منطقه دیگه، چرا که در داخل شهر شبه نظامیان حکومت اسلامی بیشتر مسلط هستن برای جنگ‌های خیابانی. علاوه بر اون تعداد غیر نظامیان در داخل شهر موصل بسیار زیاد است و شبه نظامیان حکومت اسلامی تمام تلاش خودشون رو برای استفاده از اونها به عنوان سپر انسانی دارن به کار میبرن.
روز چهارشنبه یک گروه امداد رسانی نروژی هشدار داد جان بیش از 1,000,000 شهروند عراقی که در موصل تحت تسلط نیروهای حکومت اسلامی قرار دارند در بحبوحه درگیری‌ها در معرض خطر جدی است. به گفته این گروه امداد رسان که در عراق فعال است، با آغاز عملیات نینوا نزدیک به 18,000 نفر در طول دو هفته توانستند از موصل بگریزند.
همونطور که میدونید، اگر میخواهید درباره هر خبر یا موضوعی نظرتون رو با ما در میون بگذارید، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای لاریجانی، یه کسی مثل سعید مرتضوی و توسی راست میگردن؟ علکی میگه یه شلاقش میزنیم و اونم که نمیزنیم. یه کسی هم مثل ستار بهشتی یه کار کوچیکی انجام بده، بیاین اونطور بکشینش و بین ببرینش. واقعا که اصلا لنگه شما پیدا نمیشه در دنیا.
به به این آقایی که حکم آقای مرتضوی رو دادن بگین ما حاضریم 10 برابر 100 برابر این آقا شلاق بخوریم، ولی 1/3 این چیزایی که آقا دزدیدن به ما بدن.
اگه قرار باشه هر کسی 20 میلیارد تومان از مردم فقیر بیچاره بیمه اجتماعی سرقت کنه، بعدم با 130 ضربه شلاق تمامش کنم، این چه وضعیه بابا؟
پیشبینی وضعیت آب و هوای امروز برای شهرهای ایران. امروز پنجشنبه شرق دریاچه خزر و شمال شرق کشور شاهد بارش باران و برف، کاهش دما، وزش باد و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق خواهند بود. علت اون هم حرکت سامانه بارشی به سمت شرق کشوره. اما از اوایل بعد از ظهر از میزان بارش در این مناطق کم میشه و تنها بارش ملایم در شمال استان خراسان رضوی پیش بینی میشه. به طور کلی دما امروز در شمال شرق 10 تا 15 درجه کاهش پیدا میکنه. امروز اردبیل با کمینه دمای منفی 4 درجه سانتیگراد سردترین شهر و اهواز با بیشینه دمای 33 درجه سانتیگراد بالای 0 گرمترین شهر. امروز تهران دارای آسمانی صاف و گاهی وزش باد خواهد بود.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط چند خبر. شورای امنیت سازمان ملل اقدام داعش را در استفاده از شهروندان موسل به عنوان سپر انسانی محکوم کرد. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای عراقی به سوی موسل، ابوبکر بغدادی رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است مقاومت کنند. گروه‌های امدادی می‌گویند با سرد شدن هوا امکانات کافی برای هزاران تن از آوارگان موسل که در یک اردوگاه در شرق این شهر اسکان داده شده‌اند در اختیار ندارند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تکرار حملات لفظی خود علیه آمریکا طرفداران مذاکره با ایالات متحده را دنیا طلب توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه قصد ندارد در تحقیقات FBI درباره ایمیل‌های هیلاری کلینتون مداخله کند گفت نباید بر اساس حدس و گمان یا اطلاعات درس شده کار کرد. در پی تیراندازی در ایالت آیووای آمریکا که به کشته شدن 2 افسر پلیس انجامید، پلیس اعلام کرد فرد مظنون را دستگیر کرده است. عفو بین‌الملل اعلام کرد ماموران امنیتی روسیه دفتر این سازمان در مسکو را بدون ارائه توضیحی مهر و موم کردند. حدود 1500 پناهجوی کودک و نوجوان به عنوان آخرین گروه از اردوگاه کاله در فرانسه تخلیه شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود آیت الله خامنه ای را به عنوان یکی از دشمنان آزادی اطلاع رسانی در جهان معرفی کرد.
روزنامه‌های چاپ صبح امروز را همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا مثل هر روز مرور می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، حکم 2 پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران و پرونده اتهام‌های مالی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی صادر شده و ببینیم چه بازتاب‌هایی در روزنامه‌های پنجشنبه داشتن.
روزنامه‌هایی که نزدیک هستن به اصولگرایان اغلبشون این خبر رو نه در صفحه یا حتی برخیشون در صفحات میانی خودشون هم منتشر نکردن، اما روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله روزنامه شرق امروز موضوع صدور حکم برای متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی رو در تیتر 1 منعکس کرده و از تبرئه متهمان از اتهام تخریب خبر داده و نوشته که وکیل متهمان گفته که به دلیل اینکه عربستان سعودی درباره تخریب شکایتی نکرده بود، دادگاه متهمان رو تبرئه کرده. اما درباره اینکه حمله کردن به سفارت، برخی از اونها به نوشته این روزنامه به 6 ماه و برخی هم به 91 روز زندان محکوم شدن. وکیل متهمان هم به نوشته روزنامه شرق گفته که اغلب اینها بسیجی بودن و حتی سابقه حضور در سوریه رو هم داشتن. اما روزنامه های دیگر مثل روزنامه همدلی امروز صدور حکم سعید مرتضوی رو مورد توجه قرار داده. روزنامه همدلی نوشته احکام سعید مرتضوی که پرونده های مختلفی از ماجرای کشته شدگان کهریزک تا برخی موارد تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی در کارنامه‌اش ثبت شده یکی یکی داره صادر میشه. حالا در تازه ترین مورد که مربوط است به تخلفات مالی ایشون در سازمان تامین اجتماعی به نوشته روزنامه همدلی ایشون به 70 ضربه و 65 ضربه شلاق، یعنی دو برای دو اتهام محکوم شده، یکی به اتهام تصرف غیرقانونی و دیگری هم اهمال در انجام وظیفه قانونی. روزنامه دیگر روزنامه مردم سالاری هست که نوشته فقط شلاق، و در حالی که به نوشته این روزنامه وکیل شاکیان گفته که باید احکام سنگین تری برای آقای مرتضوی صادر میشه. و روزنامه شهروند هم امروز با نگاهی طنز به سراغ این ماجرا رفته در صفحه طنز خودش و نوشته که از قول آقای مرتضوی نوشته کاشکی بیشتر معذرت خواهی میکردم.
خب روزنامه تعادل آمارهای تازه‌ای درباره تعطیلی صنایع در ایران منتشر کرده. این آمارها چی میگن؟
اونطوری که روزنامه تعادل نوشته بر اساس تازه ترین آمار که از سوی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام شده، تا پایان سال 94 ریزش 19% در بنگاه‌های صنعتی رخ داده. آمارها رو به تفکیک این روزنامه نوشته در مجموع واحدهای صنعتی حدود 88,000 واحد صنعتی در ایران وجود داشته که 16,461 واحد تا پایان سال 94 تعطیل شدن، یعنی 18.6% و واحدهای صنعتی کوچک هم به نوشته این روزنامه حدود 15,000 واحد تعطیل شده در سالهای گذشته، یعنی تا پایان سال 94. و البته این روزنامه نوشته که تعطیل همچنان ادامه داره. 3400 واحد صنعتی هم چون دیگه قابل احیا نیستن، پروانه تولیدشون به نوشته این روزنامه لغو شده.
در مورد علت تعطیلی این صنایع اشاره نکردن، ننوشتن چیزی.
مشکلات مختلفی رو روزنامه تعادل بهش اشاره کرده، از جمله کمبود نقدینگی یا بحران‌هایی که پس از تحریم‌ها پیش آمده بود و سبب شد که بسیاری از این صنایع در ایران تعطیل بشن، مبادلات بانکی و محدودیت‌هایی که بر سر مبادلات بانکی و صادرات و واردات پیش آمده بود، از جمله مواردی است که روزنامه تعادل به اون اشاره کرده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که همراه ما بودیم. مثل همیشه نشد به همه روزنامه‌ها بپردازیم. به هر حال ممنون از شما که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
و تازه ترین خبرهای دنیای ورزش رو در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. فیفا رأی انضباطی خودش در خصوص اتفاقات بازی ایران و قطر در مسابقات مقدماتی جام جهانی رو صادر کرده. بر این اساس جواد نکونام مربی تیم ملی فوتبال ایران 3 جلسه، سردار آزمون و احسان آرصفی هم هر کدوم 1 جلسه از همراهی تیم ملی محروم شدن و نمیتونن این دو بازیکن در دیدار با سوریه حضور داشته باشن. ولی در رأی صادره اشاره‌ای به محرومیت بازیکنان قطری نشده و اونطور که فدراسیون فوتبال اعلام کرده در این خصوص نامشخصه و چه بسا بازیکنی از تیم ملی قطر محروم نشده باشه، چون رسانه‌های قطری هم دیروز چیزی رو منتشر نکردن در این زمینه و صرفاً بازیکنان و نکونام مربی تیم ملی فوتبال ایران محروم شدن. جردن باروز قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک از آمریکا با صدور پیامی ویدیویی نسبت به بیماری ابوالفضل آرمیده کشتیگیر 15 ساله ایرانی ابراز نگرانی کرده، ابراز ناراحتی کرده و آرزوی سلامتی برای این کشتیگیر ایرانی. باروز که محبوبیت زیادی نزد علاقمندان کشتی در ایران داره، در این پیام ویدیویی با سلام به همه ایرانیان و تیم ملی ایران صحبت‌های خودش رو آغاز کرده که خب بازتاب گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشت این ابراز همدردی جردن باروز با کشتیگیر نوجوان ایرانی که در بیمارستان مشغول شیمی درمانی هست و روند درمانی رو طی می‌کنه. اما تیم ملی بوکس جوانان ایران سفرش به روسیه برای حضور در مسابقات جوانان جهان لغو شد. روح‌الله حسینی نایب رئیس فدراسیون بوکس در این زمینه گفته که ما برای جلوگیری از آبروریزی تیم ملی رو نفرستادیم به روسیه و به گفته او اگر می رفتن همه در همون شب اول می باختند. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، دیشب رئال مادرید در لهستان مقابل لژیا ورشو نتونست به پیروزی برسه، بازی 3-3 مساوی به پایان رسید. یوونتوس هم در برابر لیون با تساوی 1-1 به کار خودش خاتمه داد. به این ترتیب اتفاقی که ممکنه در این دو گروه بیفته اینه که رئال صدرنشین نشه، در این گروه دورتموند سرگروه بشه، یوونتوس هم در گروه خودش صدرنشینی رو ممکنه به سویا واگذار کنه در پایان مسابقات مرحله گروهی. به این ترتیب اونا در دور دوم به عنوان تیم دوم با تیم‌های اول سایر گروه‌ها روبرو میشن که خب حساسیت مسابقات لیگ قهرمانان رو دوچندان میکنه. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا، ایستگاه
جوانمرد قصاب،
پیاده میشه امروز آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
معادله دو مجهولی
مندلیف،
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
سری می‌زنیم به دنیای موسیقی با گزارش بردی افشین.
ویدیویی برای آهنگی به اسم مهربانو به کارگردانی علی بابایی در 2 هفته‌ای که از انتشارش میگذره بیش از 900 هزار بار دیده شده. این اثری است ساخته مجید منتظر بر روی ترانه‌ای از عباس هجیر با آواز خواننده پرطرفدار موسیقی ایرانی امید.
امید زنده موندن فرشته بی ادعا مهر تو آیین من، فردای من رفیق لحظه ها تویی.
ویدیویی برای تصنیفی با عنوان بزن باران به کارگردانی بهنام مکری در 1 ماهی که از پخشش میگذره بیش از 115 هزار بار دیده شده. این قطعه ایست در فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی با آواز ماندانا خزرایی ترانه سرای این اثره که خود آهنگ ساخته ایست از بابک شین.
بزن باران بزن بر دل و دامن یاران، به سبز زارا به لاله صحرا به خرمن
تنها طی 1 هفته ویدیویی برای آهنگی به اسم روبراه از 500 هزار بار هم بیشتر دیده شده. ویدیو ساخته است از نوید مروج برای اثری از ادی عطار. ادی عطار خواننده این اثر سازنده اونه و اون رو بر روی ترانه ای از گلناز گلزاری ساخت.
خوشبختم از وقتی به تو اینجوری وابستم، اینجا باش تا وقتی هستی دلم آرومه، بعد از این هر جایی همیشه پشت تو هستم. دیدم دارانه حال نگاهم، بس که با تو من رو به راهم سر میرش، از لند حرفا هیچ ترسی نیست دیگه تو دنیا.
اما پربیننده ترین اثر تازه منتشر شده در ماه گذشته ویدیویی است برای آهنگی به اسم سلامتی. این اثر است در فضای هیپ هاپ با اجرای علیرضا جی جی، سیجال و نسیم که این 3 نفر از اعضای گروه پرطرفدار زد بازی بودند و اونها رو در اجرای این اثر به عنوان هنرمند مهمان سپهر خلسه و سم لو همراهی کردند. این ویدیو در کمتر از 2 هفته نزدیک به 1.5 میلیون بار دیده شده.
که بودن و رفتن سلامتی اونا که روحمو کردن سلامتی
بازی که دوستم و بخشی اونا که میدم روز شب و ترجیح اون سیگارا که سو...
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری از شما دعوت میکنیم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
بار دیگر سلام میکنیم به شما همراهان عزیز رادیو فردا و سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. این مجله بامدادی رو با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم.
ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است در برابر عملیات ارتش عراق در موصل مقاومت کنند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران طرفداران مذاکره با آمریکا را دنیا طلب نامید.
باراک اوباما در واکنش به اقدام FBI در بازگشایی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون گفت نباید بر اساس حدس و گمان کار کرد.
در ادامه حمله نیروهای عراقی به شهر موصل، شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی غیرعلنی برگزار کرد. این نشست برای بررسی گزارش‌های مربوط به حفاظت از غیرنظامیان و همچنین کمک‌های انسان دوستانه برگزار شده بود و در پایان آن اعضای شورای امنیت اقدام داعش را در استفاده از شهروندان موصل به عنوان سپر انسانی محکوم کردند. از سوی دیگر ابوبکر البغدادی رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است در برابر عملیات ارتش عراق مقاومت کنند. البغدادی در این پیام صوتی منتسب به او از مردم استان نینوا و همچنین اعضای داعش در موصل خواسته است تا در برابر حملات عقب نشینی نکنند. در خبری دیگر گروه‌های امدادی می‌گویند با سرد شدن هوا امکانات کافی برای هزاران تن از آوارگان موصل که در یک اردوگاه در شرق این شهر اسکان داده شدند در اختیار ندارند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تکرار حملات لفظی خود علیه آمریکا طرفداران مذاکره با آمریکا را دنیا طلب نامید. رهبر جمهوری اسلامی دیروز در آستانه 13 آبان بار دیگر تاکید کرد رابطه با آمریکا مشکلات ایران را حل نمی‌کند.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی‌کنه، نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد. 10 تا دلیل وجود داره، 10 تا 15 تا دلیل میشه شمرد ردیف کرد برای این قضیه. آخریش همین قضیه برجامه.
روابط دیپلماتیک ایران و ایالات متحده از 13 آبان سال 58 و در پی حمله و گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران قطع شد و هر سال تظاهراتی در حمایت از این اقدام در شهرهای ایران برگزار می شود.
نگاهی بیاندازیم به چند خبر مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار به اقدام FBI در بازگشایی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون واکنش نشان داد. آقای اوباما که به ایالت کارولینای شمالی سفر کرده دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی با تاکید بر اینکه قصد ندارد در تحقیقات FBI مداخله کند گفت نباید بر اساس حدس و گمان یا اطلاعات درز شده کار کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در سخنرانی عمومیش از شهروندان این ایالت به ویژه رنگین پوستان خواست که به هیلاری کلینتون رأی بدهند. همزمان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در همایش انتخاباتی در فلوریدا به حملات لفظیش علیه هیلاری کلینتون ادامه داد و گفت احتمال می‌دهد وبسایت ویکی‌لیکس طی ساعات آینده اسناد دیگری در مورد ایمیل‌ها منتشر کند. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها نیز گفت FBI در بررسی ایمیل‌های جدید نیز چیزی نخواهد یافت.
پلیس آیووا در آمریکا اعلام کرد فرد مظنون به تیراندازی در این ایالت را بازداشت کرده است. در جریان دو تیراندازی جداگانه که دیروز با فاصله 20 دقیقه از هم در یکی از شهرهای آیووا روی داد، دو مأمور پلیس به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس ابتدا با انتشار تصاویری اعلام کرد فرد مظنون را شناسایی کرده و ساعتی بعد سخنگوی پلیس اعلام کرد مظنون دستگیر شده است. فرد بازداشت شده اسکات گرین 46 ساله و ساکن ایالت آیووا معرفی شده، اما درباره انگیزه او از این حمله گزارشی منتشر نشده است.
عفو بین‌الملل اعلام کرد دفتر این سازمان در مسکو مهرموم شده است. به گفته مقام‌های سازمان عفو بین‌الملل، دفتر این سازمان در مسکو بدون ارائه هیچ توضیحی از سوی مقام‌های روسیه مهر و موم شده. سرگئی نیکیتین، مدیر عفو بین‌الملل در مسکو، به خبرگزاری رویترز گفت کارمندان این دفتر صبح چهارشنبه هنگام ورود به محل کار خود متوجه شدند در ورودی مهر و موم شده و مقام‌های روسیه تاکنون از ارائه هر گونه توضیحی در تماس‌های تلفنی خود سر باز زدند. عفو بین‌الملل چندی پیش از نحوه رفتار ماموران امنیتی روسیه با زندانیان انتقاد کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور شده بود.
حدود 1500 پناهجوی کودک و نوجوان روز گذشته به عنوان آخرین گروه از اردوگاه کاله در فرانسه تخلیه شدند. عملیات برچیده شدن اردوگاه موسوم به جنگل در بندر کاله از هفته گذشته آغاز شده بود. پناهجویانی که دیروز از این اردوگاه به مناطق دیگر منتقل شدند، کودکان و نوجوانانی بودند که والدین آنها همراهشان نیستند. برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه، به خبرنگاران گفت که این پناهجویان به مراکز ویژه پذیرش منتقل می شوند و مذاکره بین مقام های فرانسه و بریتانیا برای بررسی مشترک پرونده های آنها ادامه دارد. پناهجویانی که در اردوگاه کاله به سر می برند عمدتا در تلاش بودند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 12 آبان 35 رهبر و مقام دولتی جهان را دشمنان آزادی مطبوعات نامید. رئیس جمهوری ترکیه، پادشاه عربستان سعودی و گروه حکومت اسلامی جزو اسامی هستند که برای نخستین بار به فهرست دشمنان آزادی مطبوعات اضافه می شوند. اما نام آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همانند سالهای گذشته همچنان در میان فهرست دشمنان آزادی مطبوعات این سازمان قرار دارد. رویا ملکی در این باره گزارش می دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و 34 رهبر و مقام دولتی دنیا را دشمنان آزادی مطبوعات نامید. این گزارش چهارشنبه 12 آبان به مناسبت روز جهانی پایان دادن به محسونیت از مجازات برای مرتکبان جنایت علیه روزنامه‌نگاران منتشر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار نام رئیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهوری ونزوئلا، پادشاه عربستان، شبه نظامیان حوثی یمن و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را به این فهرست اضافه کرده است. علی خامنه‌ای سالهاست عنوان دشمن آزادی مطبوعات را به خود اختصاص داده است. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار ساکن لندن، میگوید علی خامنه‌ای حامی اصلی برخورد کنندگان با رسانه‌ها در ایران است.
در مطبوعات و نشر در ایران آقای خامنه‌ای همواره هدایت کننده برخورد با روزنامه‌ها و نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند. بنابراین میشه گفت که او هم در عمل و هم در تئوری سیاسی سرکوب مطبوعات در ایران رو بعد از انقلاب بیش از هر کسی هدایت کرد. علاوه بر هدایت مستقیم عملی و نظری سرکوب مطبوعات، از چهره‌های حمایت کرده که مشخصاً این کار را انجام دادند، آقای مرتضوی عمدتاً با حمایت آقای خامنه‌ای کار مبارزه با مطبوعات در ایران را انجام داد و آقای خامنه‌ای این نگرانی را ابراز کرده بود که اگر اینها دوباره فعالیت بکنند همون مسیر را ادامه خواهند داد.
چندی پیش گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2016 جمهوری اسلامی را یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی نامیدند. به گفته این سازمان، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اطلاع رسانی مهار نشده و مستقر را تحمل نمی کنند. بنابر آمار این سازمان، بیش از 34 روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ایران به دلیل فعالیت رسانه‌ای همچنان زندانی هستند و ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، میگوید وقتی لوازم نظام دموکراتیک وجود ندارد، رکن چهارم دموکراسی هم تحت شعاع قرار می‌گیرد.
به تعبیری به جای مطبوعات منتقد و مستقل و حامی حقوق بشر و پیگیر مطالبات جامعه، آی خامنه ای مطبوعات حامی حکومت و پیرو شخص اول نظام رو میخواد و برای همین هم عملا تلاش کرده، چه در وجه اثباتی و چه در وجه سلبی، یعنی سرکوب مطبوعات مستقل با استفاده از بازوهای سرکوب نظام سیاسی. وقتی قوه قضاییه مستقلی در کار نیست یا انتخابات آزاد و سالم و عادلانه مفقود هستش، طبیعتا رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات هم تحت شعاع قرار میگیرن و از همین زاویه طبیعتاً آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنه که بیش از پیش مطبوعات رو تبدیل کنه به حامیان حکومت و بازوهای تبلیغاتی هسته اصلی قدرت.
بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از مرداد ماه 1392 و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، نزدیک به 50 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شدند. مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است.
همطور که می‌دونید پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست تا درباره هر خبر یا موضوعی که می‌خواید نظرتون رو با ما در میان بگذارید. 20420221122 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنوید.
آقای خامنه‌ای، من اگه جای شما بودم اول به ناهنجاری‌های موجود در دستگاه خود سرسامان می‌دادم و بعد از دیگران انتقاد می‌کردم.
ملت آمریکا برای ریاست جمهوری فردی را انتخاب کنند که فردای صبح خودشون ملامت نکنند.
خواستم بگم این قانون کار ایران واقعا افتضاحه. من یه کارگری بودم تو بیمارستان کار میکردم، دستم قطع شد، نابودم کردم، اخراجم کردن، حق و حقوق ندادن، هزینه درمانم هم حد خودم دادم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پنجشنبه‌ها روزیه که کتاب رو بهتون معرفی میکنیم. امروز نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمیشود نوشته مت ایویسنیک رو معرفی میکنیم. نام دیگر این کتاب صحنه‌ای از زندگی مایر هولد. نام دوم کتاب برگرفته از نام مایر هولد، کارگردان و بازیگر بزرگ روسیه. برای اینکه با این کتاب بیشتر آشنا بشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، گفتگو میکنیم. آقای سرکوهی، مایر هولد که بود؟
نخواست توضیح بدن که کتاب رو اصغر نوری ترجمه کرده و نشر نی این کتاب رو در ایران منتشر، ترجمه این کتاب رو در ایران منتشر کرده. همطور که گفتین نام دوم کتاب هست صحنه‌هایی از زندگی مایر هولد. مایر هولد کارگردان و نویسنده بزرگ روسی در 1874 متولد شد و در 1940 اعدام شد. زندگی پرماجرایی داره که حالا من به طور فشرده بگم بازیگری رو در آغاز کرد در مدرسه درام موسیقی به مسکو و بعد یک پروژه بزرگ تئاتری رو پیش از انقلاب اکتبر انقلاب روسیه در دست داشت که در این پروژه تئاتری در برابر تئاتر ناتورالیستی ایستاد و در واقع یک کتابی نوشت خودش به عنوان تئاتر که نظراتش تشریح کرد در مورد تربیت و آموزش بازیگر. او معتقد بود که باید قابلیت‌های گسترش حرکات بدنی رو در بازیگر تقویت کرد و مکتبی به وجود دورد به نام بیومکانیک مشهور هست در بسلا بین بازیگران و متخصصان تئاتر و در این حال گرایش داشت به سمبولیزم. انقلاب روسیه که رخ داد در 1917 او به انقلابیون پیوست، اما به دلیل اینکه انتقاد داشت به سیستم حاکم بر بسلا تئاتر شوروی و اصولا بر اون استبداد استالینی، انتقادهای خودش رو مطرح کرد. در 1939 دستگیر شد، به رغم اینکه او به شهرت بسیاری در اروپا داشت، به خصوص در پاریس اجراهای مهمی رو به صحنه برده بود. بعد او رو شکنجه دادن در زندان مسکو و در 1940 او رو اعدام کردند. البته 15 سال بعد دادگاه عالی اتحاد شوروی او رو از اتهامات تبرئه کرد، اما در واقع او شکنجه شد و اعدام شد.
عنوان اول کتاب یعنی ریچارد سوم اجرا نمی‌شود، آیا برگرفته از نمایشنامه معروف ویلیام شکسپیره؟ و همچنین سوال دیگه من اینه که در این نمایشنامه چه مفاهیمی مطرح میشه؟
خب این نمایشنامه ریچارد سوم نمایشنامه بسیار مشهوری است، میگن پرشخصیت ترین نمایش ویلیام شکسپیر هستش که میدونیم ریچارد سوم در اواخر قرن 15 میلادی یا اوایل قرن 16 برای مدت 2 سال بر انگلستان حکومت کرد، اما در نمایشنامه شکسپیر او مردی بدقیافه، حیله‌گر و خشن توصیف میشه. برادرش مریض است، سرپرستی ولیعهد 12 سالش رو به او بسیار محول میکنه، اما وقتی که شاه میمیره او ولیعهد رو که 12 سالش بود و برادرش رو در سیل به اصطلاح با حیله به دام میندازه، زندانی میکنه و بعد حتی ازدواج شاه قبلی رو انحلال منحل اعلام میکنه، به اصلاح غیرقانونی اعلام میکنه، به هر حال با حیله‌گری به قدرت میرسه، در دو قیام شرکت میکنه و سرانجام کشته میشه. نمایشنامه شکسپیر نمایشنامه است با ساختار بسیار محکم که در این حال که یک تراژدی هست نشان میده که قدرت چطور انسان ها رو تباه میکنه و قدرتمندان برای حفظ قدرت یا به دست آوردن قدرت چه تبهکاری های انجام میدن.
این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
حالا توجه کنیم که در این نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمیشود. در واقع ما داریم حالا مایر هول رو که میخواد نمایشنامه ریچارد سوم شکسپیر رو در مسکو به صحنه ببره، مسکویی که استالین برای حکومت میکنه، استبداد است. یه چیزی مثل وزارت ارشاد ایران دارن که نمایشنامه رو به اونجا ارائه داد، اونا نمایشنامه رو میخونن، اصلاح میکنن، تغییر میکنن، در واقع تغییراتی در نمایش میدن، همون کارا رو میکنن که الان بر تئاتر ایران هم اعمال میکنن، یعنی سانسور بسیار قوی رو اعمال میکنن و در نتیجه سانسور این نمایشنامه به تدریج از محتوای خودش تهی میشه و در این حال چون چارلز سوم شخصیت خشن قدرتمندیه با حاکم یعنی استالین مقایسه میشه، بنابراین با کارگردان مخالفت میکنن. حالا در یک صحنه در پرده سوم این نمایشنامه خود ریچارد سوم هم به صحنه میاد و با کارگردان درگیر میشه و این درگیری بین شخصیت نمایش و کارگردان نمایش و در این حال درگیری کارگردان نمایش با به اصطلاح استبداد استالینی و سانسور اون درون مایه های اصلی این نمایش رو شکل میده.
ممنونم از فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودین.
من از شما متشکرم.
در ادامه مجله بامدادی مروری اجمالی میکنیم بر سرخط چند خبر. شورای امنیت سازمان ملل اقدام داعش را در استفاده از شهروندان موصل به عنوان سپر انسانی محکوم کرد. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای عراقی به سوی موصل، ابوبکر البغدادی رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواست تا مقاومت کنند. گروه‌های امدادی می‌گویند با سرد شدن هوا امکانات کافی برای هزاران تن از آوارگان موصل که در یک اردوگاه در شرق این شهر اسکان داده شده‌اند در اختیار ندارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تکرار حملات لفظی خود علیه آمریکا طرفداران مذاکره با ایالات متحده را دنیا طلب نامید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه قصد ندارد در تحقیقات FBI درباره ایمیل های هیلاری کلینتون مداخله کند گفت نباید بر اساس حدس و گمان یا اطلاعات درس شده کار کرد. در پی تیراندازی در ایالت آیووای آمریکا که به کشته شدن دو افسر پلیس انجامید، پلیس اعلام کرد فرد مظنون را دستگیر کرده است. عفو بین الملل اعلام کرد ماموران امنیتی روسیه دفتر این سازمان در مسکو را بدون ارائه توضیحی مهر و موم کردند. حدود 1500 پناهجوی کودک و نوجوان به عنوان آخرین گروه از اردوگاه کاله در فرانسه تخلیه شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود آیت الله علی خامنه ای را به عنوان یکی از دشمنان آزادی اطلاع رسانی در جهان معرفی کرد.
روزنامه های چاپ صبح امروز رو همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا مثل هر روز مرور میکنیم. آقای رفیع‌زاده، حکم دو پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران و پرونده اتهام‌های مالی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی صادر شده و ببینیم چه بازتاب‌هایی در روزنامه‌های پنجشنبه داشتن.
روزنامه هایی که نزدیک هستن به اصولگرایان اغلبشون این خبر رو نه در صفحه یا حتی برخیشون در صفحات میانی خودشون هم منتشر نکردن، اما روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله روزنامه شرق امروز موضوع صدور حکم برای متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی رو در تیتر یک منعکس کرده و از تبرئه متهمان از اتهام تخریب خبر داده و نوشته که وکیل متهمان گفته که به دلیل اینکه عربستان سعودی درباره تخریب شکایتی نکرده بود دادگاه متهمان رو تبرئه کرده، اما درباره اینکه حمله کردن به سفارت برخی از اونها به نوشته این روزنامه به 6 ماه و برخی هم به 91 روز زندان محکوم شدن. وکیل متهمان هم به نوشته روزنامه شرق گفته که اغلب اینها بسیجی بودن و حتی سابقه حضور در سوریه رو هم داشتن. اما روزنامه های دیگر مثل روزنامه همدلی امروز صدور حکم سعید مرتضوی رو مورد توجه قرار داده. روزنامه همدلی نوشته احکام سعید مرتضوی که پرونده های مختلفی از ماجرای کشته شدگان کهریزک تا برخی موارد تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی در کارنامه‌اش ثبت شده یکی یکی داره صادر میشه. حالا در تازه ترین مورد که مربوط است به تخلفات مالی ایشون در سازمان تامین اجتماعی به نوشته روزنامه همدلی ایشون به 70 ضربه و 65 ضربه شلاق، یعنی دو برای دو اتهام محکوم شده، یکی به اتهام تصرف غیرقانونی و دیگری هم اهمال در انجام وظیفه قانونی. روزنامه دیگر روزنامه مردم سالاری هست که نوشته فقط شلاق، و در حالی که به نوشته این روزنامه وکیل شاکیان گفته که باید احکام سنگین‌تری برای آقای مرتضوی صادر میشه. و روزنامه شهروند هم امروز با نگاهی طنز به سراغ این ماجرا رفته در صفحه طنز خودش و نوشته که از قول آقای مرتضوی نوشته کاشکی بیشتر معذرت خواهی میکردم.
خب روزنامه تعادل آمارهای تازه‌ای درباره تعطیلی صنایع در ایران منتشر کرده. این آمارها چی میگن؟
اونطوری که روزنامه تعادل نوشته بر اساس تازه ترین آمار که از سوی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام شده، تا پایان سال 94 ریزش 19 درصدی در بنگاه‌های صنعتی رخ داده. آمارها رو به تفکیک این روزنامه نوشته. در مجموع واحدهای صنعتی حدود 88 هزار واحد صنعتی در ایران وجود داشته که 16461 واحد تا پایان سال 94 تعطیل شدن، یعنی 18.6% درصد. و واحدهای صنعتی کوچک هم به نوشته این روزنامه حدود 15 هزار واحد تعطیل شده در سالهای گذشته، یعنی تا پایان سال 94. و البته این روزنامه نوشته که تعطیل همچنان ادامه داره. 3400 واحد صنعتی هم چون دیگه قابل احیا نیستن، پروانه تولیدشون به نوشته این روزنامه لغو شده.
در مورد علت تعطیلی این صنایع اشاره نکردن، ننوشتن چیزی.
مشکلات مختلفی رو روزنامه تعادل بهش اشاره کرده، از جمله کمبود نقدینگی یا بحران‌هایی که پس از تحریم‌ها پیش آمده بود و سبب شد که بسیاری از این صنایع در ایران تعطیل بشن، مبادلات بانکی و محدودیت‌هایی که بر سر مبادلات بانکی و صادرات و واردات پیش آمده بود، از جمله مواردی است که روزنامه تعادل به اون اشاره کرده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که همراه ما بودیم. مثل همیشه نشد به همه روزنامه‌ها بپردازیم. به هر حال ممنون از شما که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
بر اساس آمار اعلام شده توسط نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، ایرانیان جزو غیر فعال‌ترین مردم دنیا هستند، به طوری که 90 درصد از مردم ایران فعالیت ورزشی منظم ندارند و 70 درصد اونها هم چاق هستند. رئیس انجمن مددکاری ایران هم گفته که بر اساس آمار بین المللی ایران دومین کشور غمگین جهانه. خبر مربوط به این آمار روی وبسایت رادیو فردا قرار داره. میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، خبر متن کامل خبر رو بخونید. و البته کاربران بسیاری هم در این باره نظر دادن که تعدادی از این نظرها رو برای شما میخونیم. یکی از کاربران نوشته من میخوام بدونم یک حقوق بگیر ساده که دانشجو به دانشگاه میفرسته برای شهریه ترمی 3 میلیون خرج میکنه و خرج خونه هم میده و قسط هم پرداخت میکنه، با یه حقوق ناچیز چگونه میتونه شاد باشه؟
بله، در پای همین مطلب در وبسایت کامنت ها و نظرات متعددی درج شده. یکی دیگه از مخاطبان وبسایت رادیو فردا اینطور نوشته واقعا این آمار درست است چون در جامعه به روشنی میبینیم، ولی این مسئله چاقی و تغذیه بد و ورزش و تنبلی و اینجور مسائل به دولت و حکومت ربطی ندارد که به گردن مسئولین بیاندازیم. این نظر یکی از کاربران وبسایت رادیو فرداست.
بله، کاربر دیگری هم نوشته والا دروغه، مردم ما مشروبشون رو میخورن، جشنشون رو میگیرن. من مشروب از کجا میارن میخورن؟ اینو حالا ممکنه بخورم، من سوال برامه. تفریحات خودشون رو هم دارن و بعد میگید مردم غمگینن. من اروپا و آمریکا رفتم و با وجود داشتن خیلی از آزادی ها میبینم که مردم افسرده و غمگین هستن.
نظر یکی دیگه از کاربران وبسایت رو براتون میخونم. این کاربر اینطور نوشته: من چند وقت پیش یه جای خوندم که کشورهای سوئد، دانمارک، اسکاتلند از جمله 10 کشور شاد جهان هستند، کشورهایی که کوچکترین منبع زیرزمینی هم ندارند و فقط به خاطر کفایت دولت مردان و روشنفکری اهالی آن کشورهاست که باعث میشه غمگین نباشند.
بله، کاربری هم با نام کاربری محمد رضا نوشته: این آمارها نسبیه، در اروپا افسردگی و مصرف دخانیات بالاست. خب این دیدگاه تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود که لزوما نظر رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما بردی افشین گزارشی تهیه کرده درباره پربیننده ترین موزیک ویدیوهای ایرانی تازه منتشر شده در ماه گذشته.
ویدیویی برای آهنگی به اسم مهربانو به کارگردانی علی بابایی در دو هفته‌ای که از انتشارش می‌گذره بیش از 900 هزار بار دیده شده. این اثری است ساخته مجید منتظر بر روی ترانه‌ای از عباس حجیر با آواز خواننده پرطرفدار موسیقی ایرانی امید. ویدیویی برای تصنیفی با عنوان بزن باران به کارگردانی بهنام مکری در یک ماهی که از پخشش میگذره بیش از 115 هزار بار دیده شده. این قطعه ایست در فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی با آواز ماندانا خزرایی ترانه سرای این اثره که خود آهنگ ساخته ایست از بابک شین.
بزن باران، بزن به دل و دامن یاران، به سبز زاران، به لاله صحرا، به خرمن گل ها، به این دل تنها، زندگی به باران، به گوش دل دارم، به بی وفا یارم، به خان به سرمستی نغمه هزاران.
تنها طی یک هفته ویدیویی برای آهنگی به اسم روبراه از 500 هزار بار هم بیشتر دیده شده. ویدیو ساخته است از نوید مروج برای اثری از ادی عطار. ادی عطار خواننده این اثر سازنده اونه و اون رو بر روی ترانه ای از گلناز گلزاری ساخت.
خوشبختم از وقتی به تو اینجوری وابستم، اینجا باش تا وقتی هستی دلم آرومه، بعد از این هر جا همیشه پشت تو هستم.
پربیننده ترین اثر تازه منتشر شده در ماه گذشته ویدیویی است برای آهنگی به اسم سلامتی. این اثر است در فضای هیپ هاپ با اجرای علیرضا جی جی، سیجال و نسیم که این سه نفر از اعضای گروه پرطرفدار زد بازی بودند و اونها رو در اجرای این اثر به عنوان هنرمند مهمان سپهر خلسه و سم لو همراهی کردند. این ویدیو در کمتر از دو هفته نزدیک به 1.5 میلیون بار دیده شده.
Tunda
بازی که دوستم و بخشی اونا که میدم روز شب و ترجیح اون سیگارا که سوختن و تغییر دادن حال منو بودن تو سختی خوب نگاه کن دور و برت همه رفتن تو نقش گرگ و بر رگه پشت خراب شد کلا حله پس مقصدمون فقط جلوتره اون داشتم که با هم زدیم ده تا خط رو هم تن خاطره چند تا خط رو سنگ تا که فکر کردم سر و بند اومد روی سرم همه برف و سخت اومد بریز اولین پیک و زمین سلامتی اونا که عید و ندیدن نبوش دنبال فکر و دلیل خودت و من شد.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
برنامه رادیو فردا البته همچنان ادامه داره. من حسن جعفری تا سنه های دیگر همراه با بخش خبری تازه همراه شما خواهم بود. با ما بمانید.